أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث قاعده الناس مسلطون على اموالهم برخی نکات مونده که اینها را هم انشاءالله عرض کنیم تا با کمک خداوند انشاءالله از این بحث فارغ بشیم، وارد قاعده دیگری اگر وقت بود بشیم. عرض کردیم که مستند این قاعده یا حدیث نبوی الناس مسلطون علی اموالهم هست، یا احادیثی هست که مرحوم کلینی در کافی نقل کرده، یا سیره هست، یا سیره عقلائیه یا سیره متشرعه. راجع به حدیث نبوی معروف اشد که احتمالات مختلفی، 5 را احتمال ذکر شد و به نظر رسید که همون احتمال اول قوی تره. طبق اون احتمال میشد در هر موردی که ما شک کردیم آیا این معامله نافذه، نافذ نیست، این تصرف جایزه، جایز نیست، میتونیم سببن و مسببن، کمن و کیفن میتونیم به قاعده الناس مسلطون علی اموالهم تمسک کنیم. ولی مشکلی که بود این که سند حدیث ضعیفه و جابر برای این ضعف هم وجود ندارد، ولذا مستند این قاعده اون حدیث نخواهد بود. باید ببینیم که طبق اون مستندهای دیگر چطور میشه این قاعده، کجا میشه تمسک کرد، کجا نمیشه تمسک کرد. اگر مستند این قاعده اون حدیث باشه که نقل شد که میفرمود یعنی به این مضمون یفعلو فی ماله ما یشاء، در مالش هر طور خواست تصرف میکنه، تا مادامی که حیه هست، زنده هست، میتونه تصرف کنه. این احادیث ظاهرن همون نظری که آقای خویی رضوان الله علیه داشتن و مرحوم آخوند داشتن همون را میتونه اثبات کنه که الناس مسلطون علی اموالهم یعنی محجور نیست، حجری براش نیست، نیاز نیست که از کسی دیگر اذن بگیرد، استئذان بکند، نه، تصرفش نافذه. از اگر جای شک در حجرش داشتیم، الان که مثلا زمان مرگش فرا رسیده این محجور میشد یا محجور نمیشد، اگر یه وقت شکی حاصل شد میتونیم به این قاعده تمسک کنیم و مدرک ما هم همون روایات کافی خواهد بود.
حالا اشکال خودتون که فرمودید این بیان واضحات میشه وارد نمیشه، شما بعض الناس میشن در شما برواله هم حضرت ما خونمونی و جناب خودی و دیگران گفتن که این میخواد بگید که ممنون نیست، محجور نیست. شما اون اشکال رو اونجا فرمودید که این بیان واضحات بکنن در لسان این روایات، این اشکال وارد نمیشه.
آها، این روایت اصلا موردش همینجاست، موردش همین بود که میتوند همه مالش را ببخشد به یکی از اولادش، یا مثلا به یکی از خیشانش با اینکه اولاد داره. ولذا اصلا روایت در مقام بیان قاعده کلی نبود که بگیم که این قاعده کلی را بیارید اینجا مخصوصش بکنید، مختصی موردش بکنید. این که یه چیز روشنی را به صورت قاعده کلی به این صورت بیان نمی کنن، موردش خیلی محدود می شه. اما اگر یک روایتی در خصوص این مورد برای کسی سوال پیش آمده، امام هم پاسخ فرموده، اونجا ظاهرن اون اشکال لغویت هم نیاد، چون در خصوص این مورد برای کسی که اندنه یه سوال پیش آمده امام هم پاسخ دادن. قاعده هم در خصوص این مورد قابل استفاده است. هر جا ما شک در محجوریت داشتی این مغنیس مسلطون الان والهه. مثلا این کسی کمی فراموشی گرفته، هنوز آلزایمر کامل نیست که بگیم فراموشی کلی هستی اصلا اوقات را تشخیص نمیدهد، نه یک کمی فراموشی گرفته، حالا شک میکنیم آیا این الان محجور شده یا نه، حجری در کارش نیست، میتونه تصرفاتش نافذه، معامله انجام میده نافذه، خب میتونیم به این قاعده تمسک کنیم، میگیم که آقا الناس مسلطون علی امواله. پس اگر در ناحیه حجر شکی داشتیم این روایت میشه تمسک کرد. و اگر هم بفرمایید که آقا این اشکال برمیگرده، عرض میکنیم نه، اون اشکال ظاهرا به این صورت ما مطرح میکنیم که به صورت قاعده کلی بفرماید، اونم بعد بیایید بگید آقا فقط این مورد، این مورد هم معلوم نیست، برای خیلی ها سوال پیش بیاد، برای عده خاصی حالا سوال پیش آمده، آمده پیش امام، ولی در مورد خود خصوص این روایات دیگه اینطوری معنا میکنیم، چون دیگه روایات در این جهت ظهور دارن، صریح هستن، موردش هم اینجاست، نص در اینجاست.
مراد حسن والپوری از اینکه بخواد رفع حج رو بفرماید این روایت هستن تو الان والهم نسبت به عموم مردم، یعنی الناس غیر محجورین یا نه، فقط اون جایی که شبهه است، مثل کسی که میخواد حالت احتضار بره، کسی که جنون ادواری داره، اینجور جاها رو میخوام بفرمایم امام بارکوی، یا نه کلن میخوام
بگم، نه کلن میگه محجور نیست، نتیجه این کلی کبرا عام، همیشه عموم همینطوریه دیگه، که اگر یه جای شک کردیم میتونیم به عموم عام تمسک کنیم.
اگه کلی باشه بله، اون فرمای شما لغویتش هست، یعنی که لغویت پیش نمیاد، چون واقعا سوال هست که آقا این شخصی که جون ادواری داره، این شخصی که آلزایمر داره، این شخصی که
عرض میکنم، آخه ما الغای خصوصیت میکنیم، درسته این روایت در این مورد وارد شده، ما بعدن الغای خصوصیت میکنیم، میگیم که حالا فرض کن که این آقا در حال مرگه، یا مرگ نیست، حالا میخواد برای یکی از قوم خشاش ببخش اموالش را، این حدیث در این مورد آمده که ما میفرماید مادام حیان، از این یه برداشت معنای کلی میکنیم، میگیم حالا دیگه فرق نمیکنه چنین موردی باشه یا موارد دیگه باشه، حجر از این ناحیه باشه یا از ناحیه دیگه باشه. پس اگر مدرک این قاعده این روایاتی هست که مرحوم کلینی در کافی نقل فرمودن، همون بیانی که حضرت امام آقای خویی دارن همون مقدار را اثبات میکنه، اگر در یه جای شک در حجر کسی کردیم میتونیم به این قاعده تمسک کنیم. اما اگر مدرک ما سیره باشه چطور؟ مدرک این قاعده سیره عقلاییه باشه چطور؟ که عقلا تصرف شخص را، مالک را در اموال خودشون مجاز میدونستن، نافذ میدونستن، گفتن آقا صاحب اختیار مال خودشه و شرع هم از این منعی ردعی نکرده، قطعا این سیره سیره مستحدثی هم نیست، همواره عقلا تصرفات مالکین را در اموال خودشون نافذ میدونستن و این در مرعا و منظر معصومین بوده، ردعی هم نشده. اگر مدرک این قاعده این سیره باشه، سیره عقلاییه، اون موقع ظاهرن حیطه شمول قاعده وسیع‌تر میشه، چون عقلا هم در مواردش به اساس سبب مسبب، البته سببی که عرفیت داره ها، سببی که عرفیت داره اون صاحب اختیار میدونه، هم در ناحیه مسبب، هم در ناحیه سبب، هم در ناحیه این که آیا محجور محجور نیست، در همه این موارد عقلا را صاحب اختیار میدونن، اگر طبق اون برنامه‌ای که عقلا دارن رفتار کرد، در زمودید میگن که آقا این صاحب اختیار مال شده و شارع هم که از این سیره از این نه رد اینه کرده من اینه کرده و لذا ما در شک در سبب باشه. مثلا فرض کن که به معاتاتی مثلا به امثال این موارد هر جا که شک کردیم ظاهرا میتونیم تمسک کنیم، البته به معاتاتی نه به عنوانی که مملکه ها، به عنوانی که این تصرف اون طرف جایزه، چون معلوم نیست که آیا عقلا معاتات را به عنوان مملک میدونن یا اینکه فعلا میگن آقا این گرفت و دادستد انجام شده دیگه، اگر یه وقت هم آمد و پشیمان شد چون چیزی ننوشتن میتونه پس بگیرد. به هر حال اون مقدار اقلش ثابت میشد، اون مقداری که اقلا درش دارن یعنی میپذیرن سببن و مسببن و شکی که از ناحیه حجر اینها میاد در همه اینها میشه به این قاعده تمسک کرد. از هر مورد البته اونجایی که عرفیت داشته باشه اقلایی باشد اون تصرف، اما اگر نه یه کسی یه شخصی میخواد یه تصرفی رو الان انجام بده و معلوم نیست که اصلا اقلا اون را میپذیرن نمیپذیرن، اونجا نمیشه به تمسک کرد. به خلاف این که اگر ما مدرکمون همون حدیث نبوی بود ممکن بود ما تمسک کنیم بگیم که آقا الناس مسلطون علی اموالهم، هر تصرفی که منع شرعی در اون نباشد ولی اون که حالا عرفی بودنش هم ثابت نشه میتونیم بگیم الناس مسلطون علی اموالهم. پس یه مقدار از اون حدیث محدودتر میشد اگر بگیم مدرک سیره است، ولی باز هم وسیع میشد، یعنی هم موارد شکی در حضر را شامل میشد هم موارد دیگر را شامل میشد. ظاهرا همینطوریه، درسته سیره دلیل لبی هست ولی با همین لبی بودن و قدر متیقنش را در نظر بگیریم میبینیم که شامل اکثر این موارد میشود. تر از هر مدیر
این که این قاعده و غلاییه منافاتی ظاهرا با اطلاق نداشته باشه، درسته اطلاق لفظی نداره ولی چون اغران رو در همه جا به کار
میبرن بخواهیم برن دیگه همین عرض میکنم
نتیجه شما
اطلاق میشه ولی دیگه نتیجه همین است که بتونیم تمسک کنیم. حالا با این توجه میتونیم اون تطبیقات را که عرض کردیم در اول این بحث قاعده الناس مسلطون علی اموالهم میتونیم مرور کنیم ببینیم کدوم یکی از اینها را میتونیم طبق این قاعده به اصلا نافذ بدانیم کدوم یکی را نافذ ندانیم، اونا را دیگه مراجعه میفرمایید اون موارد 10-12 گانه که به عنوان تطبیقات عرض کردیم که کدوم یکی از اینها میشود طبق این قاعده مدرکش را اثبات کرد، البته با توجه به این که اون حدیث نبوی را اگر نپذیریم کدوم این یکی از این موارد قابل تمسکه. خب مطلب بعدی که مطرح هست اونم این است که اگر یه جای این قاعده سلطنت تعارض پیدا کرد با لازرر، یعنی من بخوام اعمال سلطنت بکنم این تصرف رو انجام بدم باعث ضرر کسی دیگه میشه، اونجا چطوریه؟ اونجا قاعده سلطنت استثنا میخوره یا نه باز میشه به قاعده سلطنت تمسک کرد؟ علما برای این مورد برای همین بحث جایی که این تسلط این شخص و تصرف این مالک موجب ضرر شخص دیگر میشد 4 صورت بیان کردن. این صورت ها را باید عرض کنیم ببینیم که چطور میشد اینجا، آیا میشه تمسک کرد به الناس مسلطون علی اموالهم یا قاعده سلطنت یا نمیشه تمسک کرد. صورت اولا این که این آقای مالک تصرف میکنه در مال خودش بدون اینکه منفعتی داشته باشد و بدون اینکه دفع ضرری از خودش بکند، این تصرفش فقط عبثه، لغوه، میگه دلم میخواد مال خودم هم میخوام این کارو بکنم، یه تصرف اینطوری میکند، تصرف عبث و لغو میکند که بدون اینکه اون تصرف به اصلاح لازم باشه برای دفع ضرر از خود یا برای جلب منفعت، نه اصلا دلش میخواد این کار انجام میده، ولی قصد اضرار به غیرم ندارد. از باب این که میخوام به دیگری ضرر وارد بکنم، نه این قصد اضرارم ندارد، ولی خب ملک خودشه میخواد این کار انجام میده. خب این شخص چنین تصرفی آیا جایزه برای این آقا یا جایز نیست؟ توجه فرمودید؟ چون این تصرف این آقا الان معارض با چی؟ با ضرر اون طرف دیگه، اون ضرر وارد میشه بر اون شخص مالک دیگر، مؤمن دیگر، مسلمان دیگر. صورت ثانیه همین صورت با قصد اضرار میخواد به اون دیگر ضرر وارد کنه. صورت ثالثه جایی هست که به این تصرف این آقا نیاز داره برای دفع ضرر از خودش، درسته به دیگری ضرر وارد میشد، ولی اگر این تصرف رو انجام ندهد خودش هم متحمل ضرر خواهد بود. و صورت رابعه، صورت چهارم اونجاییست که نه، برای جلب منفعت انجام میدهد، اگر انجام نده ضرری به خودش متوجه نخواهد بود، ولی منفعت از دستش میره. در طور بودیم صورت ثانیه که عرض کردیم که تصرف بدون اینکه نیاز بهش داشته باشد همون تصرف عبثی هست و با قصد اضرار، اون تقریبا روشن تکلیفش، حکمش روشنه، اون حرامه. چرا؟ به خاطر اینکه دلیل، یعنی این چنین سلطنتی نداره، به خاطر اینکه اون دلیل لا ضرر و لا ضرار اینجا رو قطعا میگیره، که قصد اضرار به دیگری داره یه قدر متیقن از دلیل لا ضرر و لا ضرار همینجاست دیگه. یعنی آقا این حق رو نداری، خودت هم که هیچ ضرری بهت متوجه نیست، هیچ نفعی هم نداری، فقط قصد اضرار هم داری، این دیگه قطعا این تصرف جایز نیست و نافذ نیست. اینجا تکلیفش روشنه و ظاهرا اختلافی هم نباشه در این مقدار، یعنی همه متفقن که این چنین تصرفی حق ندارد و قاعده سلطنت اینجا جاری نمیشه. توجه فرمودید؟ انما الکلام در صورت اولاست. صورت اولا اونجاییست که همین تصرف نه به خاطر دفع ضرر از خودش هست و نه به خاطر جلب منفعته. به خاطر چی هست آقا؟ به خاطر همون دلش میخواد، ولی موجب ضرر دیگری هم میشود. اینجا چطور؟ اینجا ظاهر کلمات اصحاب این است که این تصرف جایزه. مثلا علامه در تذکره، شهید در دروس، البته گفتن که معتاد باشد، یعنی عادی باشد این تصرفش، تصرفی که این ضرری باشه که چنین ضرری مثلا عادتا وارد میشه در تصرفات انسان در ملکش، در این چارچوب اشکال نداره. بله مثل محقق که گفت اگر به هر حال نیاز داره این کار رو انجام بدهد انجام بدهد، البته نیازش مشخص نکرده منظورش چی هست. بالاخره ظاهر کلمات اصحاب این است که این صحیحه. مرحوم صاحب مفتاح الکرامه تبعاً به صاحب ریاض استدلال کردن بر همین الناس مسلطون علی امواله، فرمودن این حدیث حدیث متواتر هست و این آقا حق دارد تصرف کنه، ولی این کلام موجب ضرر دیگری هم می شود. و جواب دادن از مرحوم صاحب کفای سبزواری که ایشون فرموده، مرحوم سبزواری گفتن، فرمودن که آقا این معارض با دلیل لا ضرر، چطور شما می فرمایید که این آقا حق دارد؟ جواب دادن که نسبت بین این دوتا اون مخصمن وچه، نسبت بین دلیل لا ضرر و الناس مسلطون علی اموالهم مخصمن وچه. خب در اینجا الان جمع شدن، خب باید چکار کنیم در مورد اجتماع؟ به مرجحات نگاه میکنیم. مرجح چی هست؟ شهرته. شهرت در طرف الناس مسلطون علی اموالهمه. پس بنابراین گفتن که به اصطلاح اینجا ما همون الناس مسلطون اموالهم را در این مورد اجتماع مقدم میکنیم. و اگرم بفرمایید نه آقا شهرت را قبول نکردیم، نه تعارض تساقط ها، باز رجوع میکنیم به اصالت براءت، به اصالت الاباحه.
لازم
الاسلام فقط واسه طرف مخاطب یا واسه خود آدم هست. فرض این است این آقا ضرر نداره دیگه، فرض صورت اولا را بحث میکنیم که هیچ ضرر یا متحمل نخواهد شد، یعنی اگر انجام ندادم ضرر متوجهش نیست، در ضروری در این صورت بحث میکنیم. فرمودن که مرحوم سبزواری فرمود آقا این معارضه با لا ضرر و اون مقدمه، مرحوم صاحب مفتاح الکرامه تبعا لصاحب ریاض فرمودن نه، اینجا تقدم ترجیح با کدوم آقا؟ با الناس مسلطون علی اموالهم هست. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه این مطابق فتوای مشهوره. اگرم بفرمایید نه متکافئین هستن این دوتا دلیل، خب تساقط میکنن، رجوع میکنیم به اصالت الاباحه. این بیان مرحوم صاحب مفتاح الکرامه. پس بنابراین مشهور چنین نظری را دارن در این صورت اولا، ولی به نظر میرسد که صحیح این است که اینجا لا ضرر حاکمه. نباید ما این را لا ضرر را در هم سطح و هم ردیف دلیل الناس مسلطون علی اموالهم بدانیم که صاحب مفتاح الکرامه همینطوری فرض کرده. نه، اون دلیل لا ضرر دلیل ثانویه، ادله ثانویه که عنوان ثانوی عارض میشه بر عناوین اولی قطعا مقدمن، چون ناظر به اون عناوین اولی. وقتی ناظر بود، شارح بود، در ترمودید اون مقدم میشه دیگه. دیگه نسبت رو نگاه نمی کنیم که آیا نسبت اون مقسم الوجهه یا نسبت مقسم مطلقه. در هر دو صورت اون مقدم میشه. چرا؟ برای اینکه اون حاکمه، اون نظر داره به این حکم، نظر داره به این عناوین اولیه. الناس مسلطون علی اموالهم حکم را بیانی کرده بر عنوان اولی، یعنی ایها المالک تو جواز تصرف داری، این یه حکم اولی هست، حکم ثانوی که نیست. ولی لا ضرر حکم ثانویه، ناظر شارح احکام اولیه هست، ولذا اون مقدم میشه، طبعا مقدم میشه. لا یقال که آقا لا ضرر لسانش امتنانیه، جایی جریان پیدا میکند که امتنان بر امت باشد و اینجا جریانش به نفع اون آقای مقابل، اون جار، اون همسایه، خلاف امتنان بر این آقاست که مالک مالشه. میگیم نه، این خلاف امتنان هم نیست، چون فرض ما این است که این آقا نفعی نمیبره و ضرری هم متوجهش نیست. این آقا میخواد عبثاً و لغوان یه کار رو انجام بده، مدلش میخواد. پس بنابراین اینجا خلاف امتنان هم نیست، اون دلیل جاری میشد و حق ندارد این آقا، شرعاً جایز نیست، تصرفاتش هم نافذ نخواهد بود. اگه تصرفات اعتباری هست نافذ نخواهد بود در چنین موردی، چون دلیل لا ضرر جلوش میگیره. این صورت اولا. در همین صورت اولا یه بحثی باز مطرح شده، اونم این است که اگر آمدیم خود مالک، درست ضرری برش متوجه نیست، ولی در حرج واقع میشه، در مشقت روحی وارد میشه، اگر این کار انجام ندهد در حرج و مشقت وارد میشه. و دلیل لا حرج میگه که ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، حکم حرجی برداشته شده. ولذا شما که الان میخواید بگید آقا تصرف نکن، در مالت میگیم نه، این حرمت تصرف برداشته میشد. به خاطر چی؟ به خاطر دلیل لا حرج. خب اینجا چطور؟ یعنی در حقیقت اینجا از یه طرف لا حرج جریان پیدا میکنه به نفع مالکه، از یه طرف لا ضرر جریان پیدا میکنه به نفع کی هست آقا؟ به نفع جاره، و اینا تعارض پیدا میکنن. کدوم یکی را مقدم کنیم؟ لا حرج را مقدم کنیم یا لا ضرر را؟ وجوه مختلفی گفته شد. یکی گفتن که آقا همین مالک، طرف مالک را مقدم میکنیم، لا حرج را مقدم میکنیم بر چی آقا؟ بر لا ضرر. این نظر مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه که فرمودن در چنین صورتی لا حرج مقدم میشد. عبارت ایشون اینطوری است: اذا کان تصرف المالک فی ملکه موجبا لتضرر جاره، بله، و ترکهو موجبا لتضرر نفسه. البته اون صورت بعدی حالا میاد فانه یرجع الی عموم الناس مسلطون علی اموالهم. همون طرف مالک را مقدم میکنیم که گفتیم مشهور هم میگن طرف مالک مقدم میشه دیگه. ولو عد مطلق حجره عن التصرف في ملكه ضررا، ولو این که اصلا هیچ ضرری براش مطرح نیست، فقط این که اینا دستش میگیرن براش ضرر حساب میشه. بفرمودید لم یعتبر فی ترجیح المالک ضرر زائد، هیچ ضرر زائد نیست. همین که دستش میگیرن که آقا این کارا نکن، اینا به عنوان یه ضرر حساب کنیم، در حقیقت این ضرر نیست، این میشد همون حرج. فیرجع الی عموم التسلط و یمکن الرجوع الی قاعده نفی الحرج. اینجا ما به الناس مسلطون علی اموالهم رجوع میکنیم و میتونیم هم رجوع کنیم، مرحوم شیخ میفرماید، به قاعده نفی حرج، که این آقای مالک الان در حرج، در مشقت قرار میگیره. اگه جلوشه بگیرید این حرجی میشه براش. لأن من المالك لدفع ضرر الغير حرج وزيق عليه. شروع این آقا را بگیر آقای مالک تصرف نکن، به خاطر اینکه دفع ضرر بشه از اون همسایه، این یک نوع حرجیه دیگه، این نوع زیقیه، محدودیتی براش ایجاد کردی.
حرجه.
بله.
مگه هر محدودیتی حرجه؟ حرج که خیلی
حداقل از نظر روحی که حرجه دیگه. شما جلوشو بگیرید، مگه از نظر روحی جوانهی که حرجی هست؟ حالا از جوارهی ممکنه نباشه. خب ایشون فرموده که این مال حکومتی ابتداعن، چرا لا حرج را مقدم میکنیم؟ میگیم آقا لا حرج ناظر به لا ضرر. اصلا لا حرج ناظر به چی؟ بر لا ضرر. درسته هر دو عنوان ثانوی هستن، ولی یکی باز نظارت داره بر دیگری، پس لا حرج را مقدم میکنیم. این مال حکومتی ابتداعا لا نفی ضرر، اصلا اون ناظره و مقدم میشد، حاکمه. و این مال تعارضه ما و رجوع الالعص، یا این که بگیم لا ضرر و لا حرج با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، رجوع میکنیم به اصل الناس مسلطون علی امواله. پس مرحوم شیخ از ظاهر کلامشون برمیاد، حتی در این صورت اولا که عرض کردیم ها، هیچ منفعت تو کار نیست و هیچ دفع ضرری هم تو کار نیست، دفع ضرر از خودش نیست، باز قائل میشن به اینکه طرف مالک را مقدم میکنیم، تصرف را جایز میدونن، تمسکن به چی؟ به دلیل لا حرج. چین آقا جلوشو بگیریم، در حرج و در مشقت و در زیق میفته، و شر فرمودم حکم زیق آور نداریم. خب عرض می‌کنیم که در ذیل فرمایش مرحوم شیخ عرض میکنیم که اولا اینکه فرمودید که قاعده لاحرج حکومت داره بر قاعده لازرر، ظاهرا چنین حکومتی نیست. هر دو اینا ناظرن به احکام اولیه، اما اینکه یکی بر دیگری ناظر باشد، اینا اول کلام کجا میفرمایید که این بله لاحرج حتی ناظره به لازرر؟ از فرمودید این که شون بفرماین نه لاحرز ناظر به لازرر، این را نمیشه پذیرفت. هر دو اینها در یه سطحن و ناظرن به احکام اولیه. اما این که شون فرمودن که تعارض میکنن، تساقط میکنن، رجوع میکنیم به اصل که همون الناس مسلطون علی اموالهم هست، اونم منوط است که به اون وجوه بعدی که الان عرض خواهیم کرد، احتمالات بعدی اونا تمام نشن. بله اگه تمام نشد فرمایشون تام میشه، در این صورت که اینها بس. اولا این بحث را که ما گفتیم لازره را مقدم میکنیم، در جای بحث میکردیم که اصلا حرجی بر این آقا هم نباشه، اما اگر آمد حرج بود، یا بگیم همیشه حرج هست، یا بعد در بعضی از حالات که این آقا را اگر جلوی این آقا را بگیرن این تصرف را نکنه، در مشقت روحی میفتد، مریض روحی میشه. در فرمودید بس بحث را از اون بحثی که بحث اولی ما این بود که آیا چیکار باید بکنیم، عرض کردیم که اینجا لازرر مقدمه، برخلاف نظری که مشهور فرمودن گفتیم لازرر مقدمه، ولی اونجا فرض نکرده بودیم که آقای مالک در حرج میفته. حالا فرض میکنیم که آقای مالک در حرج میفته، چیکار بکنیم؟ عرض کردیم اینجا احتمالات مختلفی هست. یک احتمال همون است که بگیم آقا باز دوباره طبق نظر مشهور همون جواز تصرف هست، تسلط هست، و بیانش همین است که مرحوم شیخ فرمودن. عرض میکنیم اگر بیانتون این باشه که دلیل حارز حاکمه، این ظاهرن درست نباشه. ها از کجا میفرماید ناظره دلیل حارز به ناظره؟ هر دو اینا ناظرن به عدله اقا اولیه. اما اگر بفرماید نه اینا تعارض میکنن، تساقط میکنن، اونا بگیم حالا احتمالات بعدی را بررسی بکنیم ببینیم که آیا این مسئله به تعارض تساقط میکشه یا نه.
خواهنده حکم اولیه، حکم اولیه داریم مثلا الناس سلطون الانواله، بعد قاعده لازرر میاد جلوشو میگیره، اینجا قاعده لاحرز نمیتونه واقعا بیاد. چرا میاد دیگه؟ قاعده لاحرز میاد هم که الان ناظر به حکم اولیه، هم ناظر به حکم ثانوی لازرره. میگه آقا لازرر تا کجا؟ تا
جایی که شما اول لاحرج را جاری کنید؟
از اون برشون نمیشه.
چرا؟
خب مثال داره عرض میکنم، حالا جدی فراشون مثال فراشون میشه.
همین آقای مالک میگه آقا من چون تصرف نکنم در حرج واقع میشه، من تصرف میکنم، دلیلم چیه؟ لاحرج. همین آقای مالک ها
اون که دیگه نیاز نیست لاحرج بیاره، اون همون الان سلطان الانوالهمو داره.
باشه اونم داره، اینم داره دیگه، دو تا رو داره. میگه الان
چی نیازی از قاعده ثانویه، حکم ثانویه بیاد ببینیم. یعنی اون الان سلطان الانواله و اون لازر دیگه آقا نه، میگه آقا من در حرج میفتم، نفی حرج داره.
باشه دو تا مدرک داشته باشه، چه اشکال داره؟
وقتی که اول طرف شعار مستقیم بهش گفته آقا تو مسلطی بر انواله، این طرف چه نیازی است که بگه آقا من در حرجم میفتم؟
لازم یک حکم دو تا مدرک داشته باشه، چه اشکال داره؟
در مرتبه هم دو تا مرتبه
هست، به هر حال
اولی مرتبه اول آره ببین به ذهن خودم چی اومد، همین که بیا آقا مثال این که لازره رو بیاد یک اصل یک حکم اولی رو نفیش کنه، مثلا الناس سلطونه، بعد لاحرج بیاد به ذهنم خود متعارف میاد. ولی این که لازره خود لاحرج رو برداره، نه لازره میاد اون حکم اولی رو برمیده.
به هر حال اینا ظاهرا در یه رتبه هستن. البته یه بحثای فلسفی اینجا آوردن، اون بحث این که از وجود شی عدمش لازم بیاد یا شی متوقف باشه بر خودش، کل خبر صادق کل خبر کاذب، اون بحث رو آوردن دیگه، ما اونا رو نیاوردیم اینجا. یعنی بحثایی که از خودش مثلا خودش برای خودش موضوع درست بکنه یا خودش خودش رو منعدم بکنه، حالا اون رو ما دیدیم که بحثای فلسفی هستیه نیاوردیم. خب بس بنابراین شاید سوال شما هم ناظر به اون بحثای فلسفی. خب بعد عرض میکنیم که احتمال دوم این است که نه، قاعده لازرر را مقدم میکنیم، عکسین. چرا؟ حالا وجوهی ذکر شده که چرا قاعده لازرر را مقدم میکنیم. یه وقت این طوری گفتن آقا قاعده لازرر معمولا با قاعده لاحرج همجا با هم هستن. خب دیگه اصلا نیازی با لازرر نبود. اگر در مورد اختلافشان هم باز لاحرج را مقدم کنید، دیگه لازرر اصلا لغو میشه. پس باید در مواردی که اینها با هم اختلاف دارن باید لازرر را مقدم بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه اگر این مورد اختلاف را هم بدید به لاحرج، دیگه اصلا مورد برای لازرر نمیمونن. پس ما در این موارد اختلاف کدوم را مقدم میکنیم؟ آقا لازره را مقدم میکنیم. عرض میکنیم این وضع ظاهرا درست نباشد، برای اینکه چه اشکال داره که در اون مواردی که میفرمایید متوافق هستن لازره همراه با لاحرج هست؟ خب هر یک مطلب دو تا دلیل داشته باشد. اینکه شما میفرمایید که یک مطلب دو تا دلیل داره، این معناش نیست که پس بنابراین این لغویت پیش میاد. لغویت پیش نمیاد. یه دلیلش میشه لاحرج، یه دلیلش میشه آقا چی؟ لازرر. از بنابراین این که شما این مورد اختلاف را بدید به لازرر، دلیلتون این باشه که آقا لغویت پیش میاد، ظاهرا این دلیل درست نیست. بله، باید دلیل دیگر را در مثلا جستجو کرد که این نظر را بتونیم اثبات کنیم یا اثبات نکنیم. بله. بچه سومی که آقایان فرمودن، بگیم آقا اینا متعارضن، همون که مرحوم شیخ هم داشتن فرمودن، متعارضن، تعارض میکنن و تساقط میکنن و نسبت هم مخصوم این وسط تساقط میکنن، رجوع میکنیم به فرسامایت که ادله انداز مسلطون علم والهیم یا اصل براعت یا اصل حلیت، به اون رجوع میکنیم. یا اینکه بفرمایید که اصلا ما طرف لاحرج را مقدم میکنیم به خاطر شهرت، بحث را بیاریم به تعارض، بگیم اینا دوتا متعارض هستن و اگر تعارضم بگید یا لاحرج را مقدم میکنیم به خاطر شهرت، چون شهرت قائل هستن که مالک حق تصرف داره دیگه، همون که مرحوم مفتاح الکرام هم فرمودن، یا اینکه بفرمایید تعارض تساقط میکنن، رجوع میکنیم به اصول. اصول هم مختزاش این است که جایز تصرفه. این هم نظر دیگر که در اینجا گفته شده. حالا نظرهای بعدی رو هم عرض میکنیم تا شیخ انصاری هم همین رو فرمود دیگه، یعنی در یکی از شبوغش هم این فرمود که عرض کردیم باید وجوه دیگر رو بررسی کنیم تا ببینیم آیا میپذیریم یا نه. وجه چهارمی که در اینجا فرمودن، مرحوم آخوند صاحب کفایه فرموده، یتعامل معهما معاملت المتزاحمه. ما اینجا باب تعارض نیست بلکه باب تزاحمه، چون هر دو مختزی دارن. تعارض در جاییست که هر دو حکم مختزیش برای ما ثابت نشود. بگیم که یکی راسته، حکم خداییست، یکی هم حکم خدایی نیست. دو تا روایت هست، نمیدونیم یکی راسته یکی مثلا راست نیست، اونجا تعارض پیش میاد. اما جایی که ما میدانیم مقتضی برای هر دو ثابت هست، مثل انقاض این غریق با انقاض اون غریق، مقتضی برای هر کدوم هست دیگه، اینجا که بحث تعارض پیش نمیاد، اینجا بحث چی هست آقا؟ تزاحمه. در مانحنفی هم مرحوم آخوند فرموده اینجا بحث چی هست آقا؟ تزاحمه، چون ظاهرا مقتضی هر دو هست، هم مقتضی در طرف مالک هست که میگه آقا من در حرج میفتم، هم مقتضی در طرف جار هست که میگه آقا به من ضرر وارد میشه. ولی ما باید قواعد تزاحم را اینجا جاری کنیم، اقوا ملاکن را بگیریم، ببینیم که کدومش ملاکش اقوا هست. این آقا در خطر قرار گرفته، اگر مثلا این کار را نکند میمیرد، شدت حرزش این طوریه، یا اون آقا بیچاره میشد مثلا کل اموالش هستیش از بین میرد، حالا این آقایی که در مشقت روحی قرار بگیرد. پس نگاه میکنیم اقوام ملاکن را. اقوام ملاکن را کی تشخیص میده؟ عقل تشخیص میده، عقلا تشخیص میدن دیگه. این دیگه شرع خودش یک چیز خاصی نداره، اون دیگه عقلاییه. پس نظر مرحوم آخوند این هست که اینجا را از باب تزاحم بگیریم. نظر پنجمی اینجا مطرح شده، به نظر ما این نظر مرحوم آخوند رضوان الله علیه قابل تقویته. نظر پنجمی اینجا مطرح شده که مربوط به صاحب کفایه مرحوم سبزواری هست. اینشون هم میفرماین آقا قاعده لا ضرر را مقدم میکنیم در جایی که ضرر ضرر فاحش باشد. اگر ضرر ضرر فاحش باشد او را مقدم میکنیم. به چه خاطر؟ به خاطر همون حدیث لا ضرر. حالا برای تکمیل فرمایش مرحوم سبزواری شاید این جمله هم ما مثلا حالا تکمیل نیاز باشه نباشه این عرض کنیم که معلوم نیست اصلا قاعده لا حرج حرج جوانهی را بگیرد، و اینجا فرض این است که جوارهی نیست، یعنی حرج مشقت ظاهری پیش نمیاد، روحن در فشار قرار میگیره. پس بنابراین اصلا جریان قاعده لا حرج اینجا معلوم نیست. از اون طرف قاعده لا ضرر طبق اون حدیث شریف لا ضرر جاری هست، اونجایی که دیگه ضرر ضرر فاحش باشد. خب پس با این بیان مرحوم سبزواری فرمایند ما در جایی که ضرر ضرر فاحش باشه مقدم میکنیم چی را؟ آقا لا ضرر را، اون را مقدم میکنیم، اون عمل میکنیم. ما عرض میکنیم اگر این بیان شما درست باشه دیگه قید فاحش هم نیاز نیست، چه فاحش باشه چه فاحش نباشد باید همون لا ضرر را مقدم کرد. توجه فرمودید حدیث لا ضرر میگیرد و لا حرج شمولش اینجا اصلا روشن نیست که حرج، چون حرج روحیه، فرض این است که حرج خارجی نیست که برگردد بشد مثلا فرض فرمایید به یه نوع ضرری.
اینکه اصلا مقایسه ای نکردم بینید که کدومش بیشتره، اقلا اقلا اینجا آقاشو میگیم لا ضرر لا حرج، فکر کنید بیشتی عرفی ها اصلا اقلا در کشاره ها فیلن کار داشت میگن آقا ببین
کدوم
ضررش بیشتر دیگه.
خب همین بیان مرحوم آخوند هم تقریبا به همین بود دیگه. خب ببینید عبارت مرحوم سبزوار را میخونیم که برای اینکه نکاتی هست که استفاده بشه. المعروف من مذهب الاصحاب ان ما ذکر فی الحریم، حریم خانه، حریم فلان مثلا، فی الحریم للبئر والعین چشمه والحائط دیوار، جلوی حائط شما آمده پارک کرده مثلا ماشینشو، میگید آقا این پارک منه، جای پارک منه، حریم داره، من منظورم حریم داره. و دار، این حریمی که برای این ذکر شده مخصوص به ما اذا کان الاحیا فی المواد، اگر در مواد منزلتون اون آقا نمیتونه پارک کند حریم پیدا میکنه، اما در خیابان شما منزل ساختید دیگه حریم نداره که. فیختص الحریم بالمواد، در فرمودید. و اما الاملاک، اما ملک ها، فلا یعتبر الحریم فیها یون، لان الاملاک متعارضه، خونه ها کنار هم اند، شما حریم نداری که. و کل واحد من الملاک مسلط على ماله، هر کس هم مسلط بر مال خودشه، له التصرف فيه کیف شاء، خیابان هم خیابان همه است، مشترکاته، پس بنابراین شما حریم ندارید. بله کیف شا. قالو فلهو ان یحفر بئرن فی ملکه، بر این اساس که دیگه اینجا حریم نیست، گفتن در خانهش یه بئری یه چاهی میکند. و این کان لجاره بئرون قریبون منها و این نقص ما الاولا، همسایه هم یه چاهی داره، شما کنارش در ملک خودتون یه چاهی میزنید، یه بیچاره آبش کم میشه، آب اون چاه کم میشه، گفتن اشکال نداره. و ان ذالک مکروه، اون فقط مکروهه. قال لو حتی لو حفر فی ملکه بالوعه، سبزواری میگه ها بالوعه اصلا به جای فاضلاب درست میکنه، یه چاه فاضلاب درست میکنه. ففسد به بئر الجار، اصلا اون بئر جاری که آب خوردن ازش در می آورد اون فاسد میکنه این بالوعه. لم یمنع منه، حالا فعلا مرحوم سبزوار نظر دیگران را نقل میکند، ها فعلا نظر دیگران را نقل میکند. ولا زمان علیه، اصلا زمان هم ندارد. و مثله مالو عد داره المحفوظ بالمساکن حمامه، خانهش که همش وسط خانه هاست حمام درست میکنه و حمام راه میاندازه، او خانه یا مسافر خانهش درست میکنه، او تاهونه یا آسیاب درست میکنه، او حانوت یا مغازه درست میکنه، حانوت حداد مغازه حدادی درست میکنه که او قصار یا مثلا لباسشویی اینا، لان له تصرف فی ملکی کیف شا، گفته اینا حق داره. و یشکلو، حالا نظر خودش میگه، و یشکلو هذا الحکم فی صورت تضرر الجار تضررا فاحشا، اگر تضرر اون طرف تضرر فاحشه، این فتوایی که فقها فرمودن مشکله. نظرن الى ما تضمن الاخبار المذکوره عن قریب من نفی ضرر و اضرار، به خاطر همون ادله نفی ضرر و اضرار. و هو الحدیث المعمول به بین الخاصه و العامه المستفیض بینهم، حدیث لا ضرر هم که مستفیض هست، خصوصا ما تضمن الاخبار المذکوره من نفی الاضرار الواقع فی ملک المضار، انصاری که سموره میرفت اونجا و فیلم. بله خب، پس بنابراین مرحوم سبزواری نظرشون شد که اگر ضرر فاحش باشه این دیگه مقدمه، لا ضرر مقدمه بر حق اون طرف، توجه فرمودید. خب و مطلق هم بود دیگه، ضرر هم صورت اونها رو هم شامل میشه. عرض میکنیم که فرمایش شما اگر متین هست ولی قیدی ظاهرا فاحش هم نمیخواد، اگر واقعا ضرره و این طرف هم هیچ ضرری متحمل نخواهد بود اگر انجام ندهد، نفعی هم براش مطرح نیست، اونجا دلیل لا ضرر میاد، فقط میمانه مسئله لا حرج. اونم جریان لا حرج اینجا معلوم نیست جریانش مثلا درست باشد. پس این انظاری است که فقها فرمودن. ما بین این انظار نظر مرحوم آخوند را قوی میدانیم که اینجا ظاهرا مختزی برای هر دو هست و لا حرج هم مخصوص حرج جوارحی نیست، ظاهرا حرج هر طور میگیرد و لذا اینها در حقیقت متزاحم این هستند. باید سبک سنگین کرد کدومش مقدمه اون رو مقدم کرد.
که من اون سبزواری فهمدن که حرج ضررم
فاحش
ظاهرا نظر رو بینیست که لا حرج اینجا رو نمیگیره، نه اصلا برحرج که بگیره، حتی ایشان که همه یه تمایل دیگری نظر به همون شبیه نظر رو آخون دارن، یا این ضررش فاحشه خودمون هم حرج داشته باشه، این ضررش فاحشه که الان اون نسبت سنجی رو میخوان،
شاید همین از باب اگر اونا بفرمایند دیگه همون
فاحشه آورده، بله. نمیخواد دیگه با ضرر با اون نه، این خیلی فاحشه.
احسنتم، اگر نظرشون به همون جهت تزاحم باشد دیگه همون نظر مرحوم آخوند رضوان الله علیه یکسان میشد. پس با این بیان در این صورت اولا ما قائل میشیم به تزاحم اقوام ملاکن را مقدم میکنیم و صورت ثانی هم حکمش روشن شد دیگه، اونجا قطعا حرامه برای اینکه فرض مسیح قصد اضرار دارد، اونجا دیگه مسلمه که جایز نخواهد بود. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.